درس 201 تا 210 قسمت 8. علما به تدوین حدیث دست نیازیدند مگر از روی کراهت. چون علما را امر به تدوین حدیث نمودند، آنان استجابت امر نکردند مگر از روی اکراه، و این به جهت آن بود که ایشان از کتابت حدیث پس از آن که سنت صحابه قبل از آنان بر عدم کتابت و تدوین بوده است، پرهیز می کردند. معمر از زهری نقل می کند که گفت کنا نکره کتاب العلم حتی اکرهنا علیه ها اولای الامراء فرعینا الا نمنعه احدا من المسلمین. ما این طور بودیم که از نوشتن علم ناخوشایند بودیم تا آنکه ما را این امیران به کتابت اکراه کردند، و در این صورت دیدیم که آن را از احدی از مسلمین من ننماییم. و زهری نیز این طور میگوید استکتبن الملوک فاکتتبتهم فاستحییت الله از کتبها الملوک الا اکتبها لغیرهم. پادشاهان مرا به کتابت احادیث وادار کردند، پس من برای آنان نوشتم. در این صورت از خدا شرمم آمد که پادشاهان برای خودشان نوشتند، من برای غیر ایشان ننویسم. و این فقط بدان سبب بود که مسلمین در اول اسلام همشان مقصور بر کتابت قرآن بود، اما حدیث را از طریق روایت و نقل سنت به هم می سپردند و در این امر تنها به قوه ذاکره و حافظه خود متکی بودند. در عصر بنی امیه تدوین مرتب و منظمی را اعتبار نکردند. علما عصر بنی امیه را عصر تصنیف منظم به شمار نیاوردند، زیرا از آثار این عصر کتابهای جامع و مبوبی را نیافتند و فقط یافتند که آنچه به عمل آورده اند و در قالب نوشتن ریخته اند فقط مجموعه هایی بوده است که حامل علم واحدی نمی باشد، بلکه حدیث و فقه و نحو و لغت و خبر و امثال اینها را در مجموعه واحدی به هم ضمیمه نموده بودند. استاد عالم احمد سکندری در کتاب خود تاریخ و آداب لغت العربیه گوید عصر دولت بنی امیه منقضی گشت و غیر از قواعد نحو و برخی احادیث و اقوال فقها از صحابه در تفسیر چیزی مدون نگشت، و روایت شده است که خالد ابن یزید کتابهایی را در علم فلک و کیمیا ترتیب داد و معاویه عبید ابن ساریه را از صنعا طلبید و او برای وی کتاب الملوک و الاخبار الماضیه را نوشت و وهب ابن منبه و زهری و موسی ابن عقبه نیز در این زمینه کتابهایی را نگاشتند. ولیکن اینها قانع نمی کند که بهاسین در تاریخ علوم و تصنیف عصر بنی امیه را عصر تصنیف محسوب دارند، زیرا که در آن عصر کتاب‌های جامع شامل مبوب مفصل نقش هستی به خود نگرفت و تمام اینها مجموعه‌هایی بود که بر حسب ورودشان و اتفاق روایتشان تدوین می‌شدند. آوردند که خالد ابن یزید ابن معاویه کتب فلاسفه و نجوم و کیمیا و طب و حروب و غیرها را به عربی ترجمه کرد و ترجمه ها احیاناً از لغت یونان به عبرانیه و از عبرانیه به سریانیه و از سریانیه به عربیه بوده است، و او نخستین کسی است که کتب برای او گرد آمد و آنها را در خزینه نهاد. او در سال 85 هجری بمرد. تعلیقه. غزالی در احیاء العلوم می گوید کتب و تصانیف چیزهای حادثی می باشند و حتی یکی از آنها در عصر صحابه و صدر عصر تابعین نبود و حدوث آنها پس از سنه 120 هجری و پس از وفات جمیع صحابه و جل تابعین رضی الله عنهم بوده و بعد از وفات سعید ابن مسیب متوفا در سنه 105 هجری و حسن بصری متوفا در سنه 110 هجری و بعد از وفات خوبان و برگزیدگان از تابعین بوده است، بلکه نخستین اصحاب کتابت حدیث را ناپسند می شمردند و تصنیف کتب را مکروه می داشتند برای اینکه مردم از حفظ و از قرآن بدانها مشغول نگردند و از تدبر و تفکر و تذکر باز نمانند و می گفتند سنت را حفظ کنید همینطور که ما حفظ می کردیم. و ملخص و محصل آنچه ذکر شد آن است که اولین مرحله تدوین حدیث از اواخر عصر بنی امیه نشأت گرفت و بر طریقی غیر مرتب از صحف پیچیده به هم و غیر منظم بدون آنکه بر ابواب و فصولی منقسم باشد بوده است و امکان دارد این طرز تدوین بر اساس تدریسی که در مجالس علمی آن زمان برپا می گشته است تحقق یافته باشد، زیرا که آن مجالس اختصاص به علمی از علوم نداشت و مجلس واحد مشتمل بر علوم متعددهی بوده است. عطا می گوید من مجلسی را گرامیتر و عظیمتر از مجلس ابن عباس ندیدم و از جهت کثرت فقه و عظمت هیبت مانند آن نیافتم. اصحاب قرآن از او سؤال می کردند و اصحاب عربیت از او سؤال می کردند و اصحاب شعر از او سؤال می کردند و همه ایشان از وادی گسترده و پهناوری بیرون می شدند. و عمر ابن دینار می گوید من مجلسی را به جامعیت مجلس ابن عباس در هر خیری ندیدم. حلال و حرام و تفسیر قرآن و عربیت و شعر. این طور اول از تدوین بود و از آن هیچ کتابی به ما واصل نگردیده است. تدوین در عصر عباسی. سکندری می گوید علما در عصر عباسی نشاطی و سرعتی به تهذیب آنچه در کتب نوشته شده بود و به تدوین آنچه در سینه ها به حفظ نگهداری شده بود ابراز داشتند و آنها را مرتب و مبوب نموده به صورت کتابهایی در قالب تصنیف ریختند و از قویترین اسباب در اقبال علما بر تصنیف در این عصر ترغیب و اهتمام خلیفه ابو جعفر منصور بر آن و حمل او ائمه از فقها را بر جمع حدیث و فقه بود. ابو جعفر منصور اولین خلیفه است که برای او کتاب‌های سریانی و عجمی به عربی ترجمه گشت و نخستین کسی است که میان بنی عباس و علویین تفرقه افکند پس از آن که امرشان بر نهج واحد بود. در سنه 136 هجری دست به ولایت امور زد و در سنه 158 هجری بمرد. تعلیقه وی علارغم بخلی که داشت در این راه اموال سرشاری را مصرف نمود و چنین آورده‌اند که عنایت وی در تشیید و تعزید علوم اسلامیه متوقف نگردید، بلکه او علما و مترجمین را وادار می‌نمود آنان که از سریان و فارس بودند تا از فارسی و یونانی به عربی نقل کنند علوم طب و سیاست و حکمت و فلک و تنجیم و آداب و منطق و غیره ها را. بر این اصل او اولین حاکمی بود که برای وی کتبی از لغت‌های دیگر به عربی ترجمه شد، با وجود آنکه عنایت او به حدیث و جمع آوری و تدوین آن عنایت فائقی بوده است، تا به جایی که چون به او گفته شد هل بقی من لذات دنیا شیء لم تنل، فقال بقیت خصلتون ان اقعد فی مستبت و حولی اصحاب الحدیث، آیا از لذات دنیا چیزی هنوز باقی مانده است که بدان نائل نگشته باشی؟ گفت یک چیز باقی مانده است، آن که روی مستبه و تختی بنشینم و گرداگرد من اصحاب حدیث بوده باشند. و چنان که در بعضی از روایات وارد است منصور همان کس است که به مالک ابن انس اشاره نمود تا کتاب موطع را تألیف کند. سولی می گوید منصور اعلم مردم به حدیث و انساب بود و شگفتی نیست در آنکه رجال حدیث در عهد منصور زیاد گردند و علما در طلب آثار رسول اشتداد و اهتمام نمایند و در گردآوری و تدوینش رغبت کنند، با وجود آنکه عمر ابن عبدالعزیز گفته است ان السلطانه به منزلت سوق یجلب الیها ما ينفق فیها فان کان برا اتوه ببرهم و ان کان فاجرا اتوه بفجورهم. حقا و تحقیقا سلطان به منزله بازار است که بدانجا کشانده می گردد متاعی که در آنجا مشتری دارد. اگر سلطان شخص پرهیزکار و پاکدامنی بود، پرهیزکاری خود را برای او می برند و اگر شخص فاسق و فاجری بود، فسق و فجورشان را برای او می برند. ابن ترقی بردی در حوادث سنه 143 بدین عبارت زیل گوید، ذهبی گوید و در این عصر سنه 143 هجری علماء اسلام در تدوین حدیث و فقه و تفسیر شروع نمودند. ابن جریح در مکه تصانیف خود را تصنیف نمود و در سنه 150 هجری بمرد. وی عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریح رومی است. تعلیقه و سعید ابن ابی عروبه تصنیف کرد و در سنه 156 بمرد و حماد ابن سلمه در سنه 167 بمرد و غیر این دو نفر در بصره و ابو حنیفه فقه و رأی را در کوفه تصنیف کرد و در سنه 150 بمرد و اوزاعی در شام تصنیف کرد و در سنه 156 و یا 157 بمرد و مالک در مدینه موطع را تصنیف کرد و در سنه 179 بمرد و ابن اسحاق مغازی را تصنیف کرد و در سنه 151 بمرد و معمر در یمن تصنیف کرد و در سنه 153 بمرد و سفیان ثوری کتاب جامع را در کوفه تصنیف کرد و در سنه 161 بمرد و پس از اندکی هشام کتب خود را تصنیف کرد و در سنه 188 بمرد. وی هشیم است و از اهل واسط بوده است. تعلیقه و لیث ابن سعد تصنیف کرد و در سنه 175 بمرد و عبدالله ابن لهیعه تصنیف کرد و در سنه 174 بمرد و پس از آن ابن مبارک تصنیف کرد و در سنه 181 بمرد و قاضی ابو یوسف یعقوب و در سنه 182 بمرد و ابن وهب و در سنه 197 بمرد و تبویب و تدوین علم رو به فزونی نهاد و کتب عربیت و لغت و تاریخ و ایام الناس مرتب و مبوب گردید و قبل از این عصر سایر علما و در روایتی ائمه چنین بودند که از حفظ تکلم می نمودند و علم را از صحیفه های غیر مرتبه روایت می کردند. تا پایان گفتار ذهبی. صفحه 351 جلد 1 از کتاب النجوم الظاهره و صفحه 101 تاریخ الخلفاء سیوطی بنابه تعلیقه ابو ریه. و چون برای تطبیق به کتاب النجوم الظاهره مراجعه شد، کاملا حکایت مطابق اصل بود به استثنای سنه وفات این علماء اهل تدوین که ابو ریه از نزد خود اضافه نموده است و انتهای کلام ذهبی که ابو ریه بدان اشاره نموده است این می باشد: فسهل ولله الحمد تناول العلم فأخذ الحفظ يتناقص فلله الامر كله. انتها کلام الذهبی. تعلیقه و به علت آنکه این دانشمندان در عصر واحدی میزیستند، علی تحقیق معلوم نمیگردد که کدام یک از آنان در تدوین اسبق بودند. لذا بعضی گفتند نخستین مصنف سعید ابن ابی عروبه بوده است و بعضی ابن جریح و بعضی ربیع ابن صبیح و بعضی حماد ابن سلمه را به شمار آوردند. ابن حجر می گوید اولین کس که به جمع حدیث پرداخت ربیع ابن صبیح و سعید ابن ابی عروبه بوده است، تا اینکه بزرگان طبقه ثالثه قیام نمودند و احکام را تدوین کردند. در این حال مالک کتاب موطع را نوشت و در آن احادیث قویه اهل حجاز را انتخاب اختیار نمود و آن را با اقوال صحابه و تابعین و کسانی که بعد از آنان بوده اند ممزوج کرد. دو حافظ ابن حجر و عراقی می گویند این جماعت در عصر واحد بودند، لذا معلوم نمی شود کدام یک در تدوین سبقت داشتند و سپس جماعت کثیری از اهل عصرشان در عمل بر منوال و اسلوب ایشان از آنان دنبال روی کردند، تا اینکه بعضی از پیشوایان علمی چنین دریافتند که باید حدیث پیامبر را به خصوص جدا نوشت و تدوین نمود و این پس از پایان قرن دوم و رأس سده سوم بوده است و از این مجموعه ها به دست ما نرسیده است مگر موطع مالک و توصیفی فقط از برخی مجموعه های دیگر. و همچنین در این عصر حدیث رسول الله با اقوال صحابه و فتاوای تابعین و ما بعد از تابعین در تدوین ممزوج بوده است، همانطور که ابن حجر گفته است، و روزگار تدوین بر همین منهاج سپری شد تا انتهای 200 سال از هجرت و این طور دوم از اطوار تدوین بوده است. تدوین بعد از 200 سال. تدوین پس از انقضای 200 سال صورت دیگری به خود گرفت و آن این بود که حدیث رسول الله را جداگانه تدوین نمودند، پس از آن که مشوب بود به غیر آن که از حدیث نبود. بنابراین عبیدالله ابن موسی عبسی کوفی متوفا در سنه 213 هجری مسندی تصنیف نمود و مسدد ابن مسرحد بصری متوفا در سنه 288 هجری مسندی تصنیف کرد و حمیدی متوفا در سنه 219 هجری مسندی نوشت و غیر ایشان. ائمه حدیث پس از ایشان به دنبال اثر آنان رفتند، مانند امام احمد متوفا در سنه 241 و اسحاق ابن راهوی متوفا در سنه 237 و غیرهما. این تصانیف که به مسانید نامیده می شوند، گرچه دارای مزیت افراد حدیث به تنهایی در تدوین می باشند و حدیث را با غیر آن از اقوال صحابه و غیر اقوال صحابه مخلوط ننموده بودند، الا آنکه در آنها میان حدیث صحیح و غیر صحیح از آنچه سیل روایت در این زمان از هر گونه حدیث به سویشان حمل می کرد جمع گردیده بود، به جهت آنکه تا این عصر تقسیم حدیث به آنچه بر آن اصطلاح کرده اند از صحیح و حسن و ضعیف شناخته شده نبود و به همین سبب بود که رتبه این مسانید از رتبه کتب سنن پایین تر بود و استدلال و احتجاج به آنها به طور مطلق جایز نبود. و ما پس از این درباره این مسانید بحث می نماییم و از منزله و مرتبه آنها در میان کتب معروفه حدیث سخن می گوییم. امر تدوین بر این نهج مستمر بماند تا آنکه طبقه بخاری رسید و از آنجا تألیف صورت جدیدی به خود گرفت و در دور دیگری وارد شد و آن دوره تنقیح و انتخاب و اختیار بود. حافظ ابن حجر در مقدمه فتح الباری گوید از آنجایی که بخاری این تصانیف را دید و آنها را روایت کرد و از رائحه طیبه و بوی خوش آن استشمام نمود و از رخساری آن پرده برگرفت، چنان یافت که آنها به حسب وضع روایات صحیحه و حسنه را مشتمل است و بسیاری از آنها را عنوان ضعیف شامل می گردد. بنابراین نمی توان با آنها کلام راست و شایسته گفت. پس همت خود را برانگیخت برای جمع حدیث صحیحی که در آن شخص امین شک نمی آورد و عزمش را استوار ساخت، آنچه از استادش امیرالمؤمنین در حدیث و فقه اسحاق ابن ابراهیم حنظلی معروف به ابن راهوی شنید. ابو عبدالله ابن اسماعیل بخاری می گوید ما نزد اسحاق ابن راهوی بودیم. وی گفت ای کاش شما کتاب مختصری از صحیح سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جمع می کردید. گفتار او در دل من نشست و شروع کردم در جمع جامعه صحیح. اطواری که تدوین در آن حالات مختلفی به خود گرفت. از آن چه گذشت دستگیر شد که احادیث رسول الله صلوات الله علیه را نه در زمان حیاتش و نه در عصر صحابه و بزرگان تابعین تدوین ننمودند و اینکه تدوین پا به عرصه وجود نگذارد مگر در قرن دوم از هجرت در اواخر عهد بنی امیه و اینکه تدوین در طریق واحدی راه خود را نپیمود بلکه در اطوار مختلفی انقلاب حاصل نمود. در ابتدای امر مجموعه بود از روایت راویان از آنچه قوه حافظه آنان آن را حفظ کرده بود و آن تدوین در صحیفه هایی بوده است که جامع مبوبی آنها را محصور نمی کرده است و این صحف با وجود حدیث، فقه و نحو و لغت و شعر و امثال این امور را در برداشته است از آن چیزهایی که طفولیت تدوین بدان حکم می نموده است و این طور اول از تدوین بوده است و به ما از آن چیزی در کتاب مخصوص جامعی نرسیده است. پس از آن تدوین دوره دوم خود را شروع کرد و آن در عصر عباسیون بود. علما به واسطه آنچه از شهر فارس به دست آوردند، آنچرا که در آن صحیفه ها بود، مهذب و مرتب نمودند. بعد از آن که روایات زیادی را که در این عصر موجب زیادی آن می شد، بدانها اضافه کردند و در هر قسم از اینها کتابهایی نوشتند که آنها را بر عده ابوابی از حدیث و آنچه مربوط به حدیث می شد از اقوال صحابه و فتاوای تابعین تقسیم کردند و در آنها مطلب ادبی و یا شعری را داخل ننمودند و بسیاری از متقدمین اسم حدیث را بر آنچه شامل آثار صحابه و تابعین می شد اطلاق می کردند. و تدوین این منهج را به خود گرفت به جهت تبعیت از ارتقاء تألیف در عصر بنی عباس. و علوم از یکدیگر جدا گشتند، بعضی از بعضی تمیز پیدا نمودند و مسائل هر علمی علاهده گرد آمد. و تدوین طور دوم خود را بدین کیفیت تا آخر سده دوم به طور استمرار پیمود و از آن کتب مبوبه در این دوره به دست ما غیر از مبتع مالک رحمه الله چیزی واصل نگردیده است. پس از انقضاء سده دوم تدوین شروع کرد تا در طریق دیگری گام نهد که به سبب آن در طور سوم داخل شد. علما شروع نمودند تا آنچه از احادیث را که در عصرشان مدون گردیده بود بعد از آن که مشوب به اقوال صحابه و غیرهم بود همانطور که گفتیم جدا کردند و در این باره مسندهای بسیاری تصنیف گردید که مشهورترین آنها مسند احمد حنبل می باشد که تا به حال در میان ما وجود دارد و از آن در هنگام کلام از کتب حدیث سخن خواهیم گفت و مقدار مرتبه و منزله آن را از صحت و قیمتش را در میان کتب حدیث روشن خواهیم نمود. مسند عبارت است از اینکه جمیع آنچه از هر صحابی روایت شده است، یعنی مطالبی که به او اسناد داده می شود، همه را در بابی جداگانه قرار دهند. موضوع حدیث هر چه می خواهد باشد و درجه آن از صحت هر چه می خواهد باشد، به جهت آن که تا آن اوان تمیز صحیح از غیر صحیح در تألیف به ظهور نپیوسته بود. این مسانی تمام احادیث صحیحه و احادیث مجعوله و موضوعه را به طوری که گفتیم در بر خود داشت و عمل بدین نهج پیوسته ادامه داشت تا بخاری و طبقه او به ظهور آمدند و در این حال تدوین به طور رابع انتقال پیدا کرد و آن دوره تنقیح و اختیار بوده است، همانطور که قریباً ذکر نمودیم. در این دوران کتب مختصری را در حدیث تألیف کردند که در آنها برگزیدند و انتخاب نمودند آنچرا که صحیح شناختند طبق طریقشان در بحث، همچنان که بخاری و مسلم و پیروانشان انجام دادند. از هویت و ماهیت این کتاب‌ها در وقت گفتار از کتب حدیث سخن خواهیم داشت. این طور از تصنیف طور اخیر می باشد، چرا که این کتب در نزد اهل سنت رنگ اعتماد به خود گرفت. اما شیعه پس برای خودشان در حدیث کتاب‌هایی را دارند که بدانها اعتماد می کنند و وثوق ندارند به کتابی مگر بدانها. و لکل قوم سنت و امامها، و از برای هر طائفه و قومی سنتی است به خصوص و امامی است که حافظ آن سنت است. و از اینجا برای تو به طور خلاصه به دست آمد که تدوین معتمد علیه نزد جمهور واقع نشد مگر در نیمه قرن سوم تا قرن چهارم. در اینجا شیخ محمود ابو ریه شروع می کند به بیان و تفصیل معایب تأخیر تدوین. باری منظور ما از شرح و بیان ابو ریه پاسخ و جوابی است که در ضمن گفتار او به ادعاهای بیجا و بیموقع محمد عجاج داده شده است. در این بیان بدو تدوین را دانستیم و سیر حدیث را تا طور چهارم آن که تصحیح حدیث پس از افراد و مجزا نمودن آن از اقوال و آراء صحابه و آثار دیگر و علوم مباینه با نفس حدیث چون شعر و لغت بود، دانستیم که بالاخره تدوین سنت به طور مجزا در رأس قرن سوم و پایان سده دوم بوده است و اهتمام عمر بن عبدالعزیز بدین امر به چند جهت نقش عملی مهم ایفا ننمود. اولا به جهت آن که خلافتش 2 سال اندی دوام یافت و معلوم نشد که امر وی به تدوین در ابتدا بوده است یا وسط یا انتها، چرا که در صورت انتها یا وسط نزدیک به انتها به واسطه موانع خارجی صورت تحقق طبعاً به خود نخواهد گرفت و این است مفاد و مغزای سخن سید صدر در عدم معلوم بودن تاریخ امر او. ثانیاً او را به واسطه عدالت نسبی و محبت به اهل بیت و عدم افراط در بذل اموال به بنی امیه طبق حکام سابق بر او سم دادند و کشتند و خلیفه تازه روی کار آمده یزید ابن عبدالملک هم کاری نکرد و امری از او برای تدوین صورت نگرفت تا پس از 4 سال که او بمرد و حکومت به هشام ابن عبدالملک رسید. ثالثاً عمده امر عمر ابن عبدالعزیز به ابوبکر ابن حزم بود، نه به ابن شهاب زهری. او به ابن حزم نامه‌ای نوشت و وی را به تدوین سنت رسول الله فراخواند. اما ابن حزم به واسطه منع خلفای پیشین بالاخص ابوبکر و عمر از کتابت، چون تدوین را خلاف مشروع و مباین با سیره صحابه می دانست، از این عمل خودداری کرد و دعوت ابن عبدالعزیز را نپذیرفت و پیوسته تعلل نمود تا او بمرد و تا 4 و 5 سالی که یزید خلیفه شد و امری از او صادر نشد، ابن حزم موقع را مغتنم شمرده از تدوین منصرف شد و وفات عمر و روی کار آمدن یزید را بهره آسمانی و موقعیت دینی روحانی برای خود به شمار می آورد. رابعاً ابن شهاب به واسطه نزدیکی با دربار بنی امیه و هشام ابن عبدالملک و قریب مدت 20 سال در امارت و ولایت او بودن و سفر و حضر را با وی گذراندن، دعوت او را پذیرفت و دست به تدوین زد. البته تدوینی که به معنی مجموعه ای از تداوین معروف آن عصر بوده است، از سنت و حدیث و آراء صحابه و خلفای اولین ابوبکر و عمر و عثمان و شعر و ادبیات عرب و امثالها. به همین جهت است که چون عالم مشخص و مبرز درباری بود و بنی امیه آرا و احکامشان را از او اخذ می کردند و مستر قضاوتهای حکام امویان بود و بدین جهت شهرتی یافته بود، تدوین را به او نسبت دادند، آن هم نه در زمان عمر بن عبدالعزیز، بلکه در سالیان پس از وی. خالد بن معدان همسی با وجود آن که 70 صحابی را ادراک کرده بود و 20 سال زودتر از زهری از دنیا رفته بود، چون فوت او در سنه 104 و فوت زهری در سنه 124 می باشد و دارای کتاب و تدوین بود، معزالک چون درباری نبود او را نخستین مدون به شمار نیاوردند. با آنکه بنا به روش اهل و امت عامه اگر اهل انصاف باشند، باید او را اولین تدوین کننده به حساب آرند. سید محمد رشید رضا که او را از جهت واقعیت اول مدون می شمارد و می گوید زهری فقط از جهت معروفیت اولین مدون است، همین اجاج خطیب به وی می تازد و دو اشکال به او می نماید که هیچ یک از آنها دارای وزن و اعتبار نمی باشد. ذهبی مردی است که از جهت تاریخ و علوم حدیث و اطلاع واسع بر نظیر این امور در میان عامه بی نظیر و یا لااقل کم نظیر می باشد. در این صورت شهادت او را در برابر گفتار سیوطی رد نمودن و بدون دلیل نپذیرفتن از انصاف به دور است. و اما اینکه ایشان عبدالله ابن عمرو را صاحب صحیفه صادقه شمرده و آن را از مدونات خالصه در سنت رسول الله در زمان آن حضرت و اقدم و اسبق از همه صحایف حتی صحیفه ابو رافع شمرده است، این هم ادعایی است که اگر آن را بشکافیم از درون آن مطالب افن و کریه الرائحه آنقدر بیرون می آید که مشام هر انسانی را آلوده می نماید. عبدالله ابن عمرو ابن العاص پسر عمرو عاص معروف و مشهور است که در خلاف با رسول خدا صلی الله علیه و آله و ایراد شعر در حجو آن حضرت مقدار عظیمی از تاریخ را اشغال کرده است. پسرش عبدالله خدمت پیامبر می رسید و مطالبی را می نوشت و از موافقین با حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، چرا که با مطالبی که از پیامبر شنیده بود در باریان حضرت به مقام شامخ و ولایت او خبیر و بصیر بود. و لحاظا هنگامی که معاویه به پدرش عمرو عاص در مصر کاغذ نوشت و او را به جنگ با آن حضرت به شام فراخواند و عمرو عاص با دو پسرش محمد و عبدالله مشورت کرد، محمد پدر را به جنگ تحریض و ترغیب نمود، اما عبدالله پدر را نکوهش کرد و فضایل مولا را برای شمرد و نشان داد که مخاصمه با حضرت به خاطر حکومت مصر و معاونت معاویه در شام فروختن آخرت به دنیا و رهسپار جهنم شدن است. عمرو عاص به سخن او گوش فرا نداد و حرف محمد را شنید و به سوی شام روانه شد. ولی معزالک در تاریخ ندیده ایم که عبدالله عملاً با عمرو عاص مخالفت کرده باشد و برای کمک و معاونت امیرالمؤمنین علیه السلام در صفین به یاران و اصحاب او بپیوندد، بلکه با پدرش در میان اصحاب معاویه علیه الهاویه بود. راجع به روایات مرویه از عبدالله ابن عمرو و کتاب وی به نام صحیفه صادقه که خودش آن را بدین اسم نامیده است، مطالب ضد و نقیض در میان علمای عامه و کتابهایشان بسیار است. در روایات کثیری از ابو هریره که در جعل و تزویر در حدیث به خاطر طرفداری از معاویه و دربار او و مخالفت و خصومت با امیرالمؤمنین علیه السلام یگان فرد شاخص در میان اهل سنت است و روایاتش سراسر کتب عامه را فرا گرفته است، چنین وارد است که می گفت هیچ یک از اصحاب پیغمبر روایتش به اندازه من نمی باشد مگر عبدالله ابن عمرو عاص، به جهت آن که او می نوشت و من نمی نوشتم. ابو رقیه به تبع سید عبدالحسین شرف الدین در کتاب ابو هریره کتابی به نام شیخ المزیره ابو هریره تدوین نموده است که آن را به دنبال کتاب ازواء نگاشته و پرده از مطالبی برداشته است که تا به حال در میان عامه چنین پرده برداری به وجود نیامده است. و ما در اینجا برای شناختن هویت کتاب صحیفه صادقه و روایات امر ناچاریم برخی از مطالب وی را که در ضمن ابحاث ابو هریره و یا دخالت اسرائیلیات و اخبار مکذوبه نوشته است در اینجا ذکر نماییم. ابو رقیه در تحت عنوان الاسرائیلیات فی الحدیث می گوید از آنجایی که شوکت دعوت محمدیه قوت یافت و بازویش استوار گشت و در برابر خود هر قدرتی را که منازعه می نمود خورد می کرد و درهم می کوبید، کسانی که در مقابل آن ایستادگی می کردند و راه آن را بر مردم سد می نمودند، پس از آن که از دست برد بدان با عده و عده قوت و نزاع عاجز شدند و فرو ماندند، هیچ چاره‌ای نیندیشیدند مگر آن که از طریق حیله و خدعه حمله ور شده با مکر و کید آن را در هم شکنند. و چون عداوت یهود به مؤمنین از همه مردم شدیدتر بود، زیرا که ایشان خود را ملت برگزیده خدا میپنداشتند و برای کسی غیر از خودشان قائل به فضیلتی نبودند و برای پیامبری بعد از موسی اقرار به رسالت نداشتند، راهبان و علمای آنان مخصوصاً وقتی که امرشان مغلوب شد و از دیارشان اخراج شدند، چاره‌ای ندیدند از آنکه با استعانت از مکر و با توسل به زیرکی وارد مبارزه گردند تا به مراد و مطلوبشان واصل گردند. عمر یهود خیبر را به ازرعات و غیرها در سنه 20 هجری اخراج کرد و یهود نجران را به کوفه اخراج نمود و وادی القرا و نجران را میان مسلمین تقسیم کرد و این اخراج مخصوص کسانی بود که با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم معاهده‌ای نداشتند. بنابر این اساس مکر یهودی آنان را رهبری کرد تا تظاهر به اسلام نمایند و در باطنشان دین خود را محترم و گرامی بدارند تا اینکه مکرشان مخفی بماند و بر مسلمین مؤثر افتد. و قوی ترین این کهنه از جهت زیرکی و شدیدترینشان از لحاظ مکر و فریب و خدعه کعب الاحبار و وهب بن منبه و عبدالله ابن سلام بودند. آنان چون دریافتند که حیله هایشان به واسطه اظهار کردن ورع و تقوای دروغین رونق یافت و مسلمین بدیشان آرامش یافتند و گولشان را خورده اند، اولین همتشان را مصروف بر آن نمودند که مسلمین را از باطن دین و صمیم ایمانشان ضربه زنند، به اینکه دست و تزویر کنند در اصول اسلام که بر آنها قیام دارد آنچه از اساطیر و خرافات که می‌خواهند و از اساطیر و اوهام و ترهاتی که خوشایند دارند، به جهت آنکه اصول دین را ضعیف و سست نمایند و به سبب آنکه از دست برد به قرآن کریم عاجز شدند، چون قرآن با تدوین محفوظ بود و هزاران نفر از مسلمین نگهبان و پاسدار آن بودند و بدین لحاظ قرآن در حفظ و مسئولیتی آنچنان در آمده بود که غیر ممکن بود در آن کلمه ای را زیاد کنند و یا حرفی را دست و تغییر دهند، به سوی حدیث کردن و روایت آوردن از رسول پرداختند و به افترا آنقدر که می خواستند وجهگیری نمودند. بر پیغمبر مطالب و احادیثی را افترا بستند که از آن حضرت صادر نگردیده بود. ابن جوزی می گوید چون قدرت نداشتند که در قرآن داخل سازند چیزی را که از قرآن نبوده است، گروه‌هایی شروع کردند که در حدیث زیادتی‌هایی را وارد کنند و تزویر و وعظ کنند چیزهایی را که پیغمبر نگفته بوده است. تعلیقه و آنچه آنها را بر این امر یاری و کمک می‌کرد آن بود که احادیثی که از رسول خدا در حیاتش صادر شده بود، نه معالمش محدود و نه اصولش محفوظ بود، چرا که در عصران حضرت صلوات الله علیه حدیث نوشته نشد به طوری که قرآن نوشته شده بود و نه آن که اصحابش پس از وی نوشتند. و در توان و قدرت هر شخص هواپرستی و یا مداخله کننده ناشایستی در آن صورت میتواند بوده باشد که با افتراعات خودش به پیامبر دست و تزویر و خدعه نماید و با دروغش بر او بجهد، و این کیدشان را بر ایشان آسان ساخت اینکه مشاهده کردند که صحابه در معرفت آنچه نمیدانند از امور گذشته عالم به آنها رجوع می نمایند. و یهود به علت آنکه دارای کتاب بودند و به علت آنکه در میانشان علما بودند، اساتید عرب به شمار می آمدند در آنچه از امور ادیان سالفه برایشان مجهول بوده است، اگر در کارشان مخلص و صادق بوده باشند. حکیم ابن خلدون چون در مقام گفتار از تفسیر نقلی برمی آید و آنکه آن مشتمل بر قص و سمین و مقبول و مردود است می گوید و سبب این آن است که عرب اهل علم و کتاب نبودند، بلکه فقط بدوی بودن و امی بودن بر آنان غلبه داشت و چون میل پیدا می کردند تا اشراف حاصل کنند برای دانستن چیزهایی که نفوس بشر میل می کند که با آنها اشراف پیدا کند و بفهمد و بداند از اسباب و علل موجودات عالم تکوین و ابتدای آفرینش و اسرار وجود، فقط از آن کسانی که پیش از آنان اهل کتاب بودند می پرسیدند و از آنها استفاده می نمودند. دعب و عادت ابن اسحاق این بود که علوم را از یهود و نصارا اخذ می کرد و در کتابهای خود ایشان را به اهل علم اول می نامید. تعلیقه و ایشان عبارت بودند از اهل تورات، از یهودیان و از کسانی که پیرو دینشان شده بودند، از مسیحیان مانند کعب الاحبار و وهب بن منبه و عبدالله بن سلام و امثالهم. بر این اساس تفاسیرشان از منقولاتی که نزد آنان بود مملو گشت و علمای تفسیر در امثال این امور تساهل ورزیدند و کتب تفسیر از این منقولات پر شد و اصل همه آنها همانطور که گفتیم از تورات می باشد یا از آنچه خودشان افترا بستند. و در جای دیگر از مقدمه خود می گوید و بسیار اتفاق افتاده است برای مورخین و مفسرین و استادان و پیشوایان علوم نقلیه که در حکایات و وقایع به غلط در افتادند و این به جهت آن بوده است که بر مجرد نقل خواه درست باشد و خواه نادرست اعتماد نمودند و آنها را به اصولشان عرض نداشتند و به اشباهشان قیاس نکردند و به معیار حکمت توزین و آزمایش ننمودند و وقوف بر طبایع موجودات نداشتند و در اخباری که به دستشان می رسیده است تحکیم نظر و بصیرت در نقد و اختیار در شأن موجود نبوده است. بنابراین از حق به دور افکنده شده گمراه شدند و در بیابان اوهام و غلط حیران و سرگشته فرو ماندند. و دکتر احمد امین می گوید بعضی از صحابه به وهب بن منبه و کعب الاحبار و عبدالله ابن سلام متصل شدند و تابعین به ابن جریح متصل گشتند و این جماعت معلوماتی داشتند که آنها را از تورات و انجیل و شروح و حواشی آنها روایت می کردند. بنابراین مسلمین باکی در خود ندیدند که در کنار آیات قرآن آنها را هم حکایت بنمایند و روی این اصل بود که منابع قرآن و تفسیر متورم شده صورت زخامت به خود گرفت. روی این زمینه کلی بود که آن کشیشان و علمای آنان در دین اسلام اکاذیب و ترهاتی را انتشار دادند که گاهی چنین میپنداشتند آنها از کتابشان بوده و یا از مکنون علمشان سرچشمه گرفته است و گاهی ادعا میکردند آنها را از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدند با وجود آنکه از دروغها و افتراهای خودشان بوده است و از کجا صحابه راهی به فهم آنها و تمیز صدق از کذب کلامشان را داشتند که بتوانند با تفتن دریابند و تمیز قص و سمین را بدهند و صحابه از طرفی به لغت عبرانی که لغت کتب آنها بود علم و شناسایی نداشتند و از طرف دیگر از جهت دوها و زیرکی و از جهت مکر و خدعه ضعیفتر و پایینتر از ایشان بودند و به واسطه این علل و اسباب بود که در میان صحابه بازار این اکاذیب رواج پیدا کرد و اصحاب و تابعینشان هر آنچه را که این زیرکان القا می نمودند بدون نقد و آزمایش تلقی به قبول می کردند و چنین اعتبار می نمودند که صحیح است و شکی در آن نمی باشد. ابو ریه نیز در تحت عنوان هل یجوز و روایت الاسرائیلیات می گوید شریعت اسلامی آمد و تمام شرایع ما قبل خود را نسخ کرد، اگرچه باقی گذاشت اصول عقاید و آنچرا که با آن معارضه‌ای نداشت از اموری که خداوند همه پیامبران خود را به سوی خلایق با آن امور ارسال فرمود و قرآن کریم روشن ساخت که اهل کتاب یهود و نصارا از نزد خود کتابهایی را نوشتند تا در برابر آن ثمن قلیلی را اخذ کنند و بدین علت بود که رسول خدا مسلمین را نهی نمودند که از اهل کتاب امری را اخذ کنند که مخالف اصول دین خدا و آداب و احکامش بوده باشد و چون یک نفر از مسلمین را می دید که از آنان چیزی نقل می نماید به شدت به غضب در می آمد. احمد ابن حنبل از جابر ابن عبدالله روایت کرده است که عمر ابن خطاب کتابی را که از بعضی اهل کتاب به دستش رسیده بود به نزد پیغمبر آورد و آن را بر پیغمبر قرائت کرد. پیامبر به غضب آمد و گفت امحوکون فیها یبن الخطاب والذی نفسی بیدهی لو ان موسی حیا ما وسعه الا ان یتبعنی. ای پسر خطاب، آیا شما خودتان را در این حفره مطالب کتاب سقوط می دهید؟ سوگند به آن کس که جان من در دست اوست، اگر موسی زنده بود، چاره غیر از متابعت مرا نداشت. و در روایتی وارد است که فغضب و قال لقد جئتكم بها بیضاء نقیتا لا تسألوا اهل الكتاب عن شیء فیخبروکم بحق فتکذبوا به او به باطل فتصدقوا به. رسول خدا خشمگین شد و فرمود تحقیقاً من آن را برای شما سپید و پاکیزه و مصفا آورده ام. شما از اهل کتاب چیزی را نپرسید، زیرا به شما خبر به حق می دهند و آن خبر را تکذیب می کنید و یا خبر به باطل می دهند و شما آن خبر را تصدیق می نمایید. و بخاری از ابو هریره روایت کرده است که لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم و قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الیکم و الهنا و الهکم واحد و نحن له مسلمون. رسول خدا فرمود اهل کتاب را نه تصدیق کنید و نه تکذیب و بگویید ما ایمان آورده ایم به خدا و به آنچه به سوی ما نازل شده است و به آنچه به سوی شما نازل شده است و خدای ما و خدای شما یکی است و ما در برابر او تسلیم شدگانیم. و بخاری از حدیث زهری از ابن عباس روایت کرده است که او گفت کیف تسألون اهل الكتاب عن شیء و کتابكم الذی انزل الله علی رسول الله احدث الکتب تقرؤونه محض لم یشب. شما درباره مسئله از اهل کتاب چیزی را می‌پرسید در حالی که کتاب شما که آن را خداوند بر رسول خدا نازل کرده است تازه ترین کتب سماوی است. شما آن را می‌خوانید پاک و صافی بدون آنکه غشی و خیانتی و اختلاطی در آن به وجود آمده باشد. و قد حدثكم ان اهل الكتاب بدلوا كتاب الله و غيروه و كتبوا بايديهم الكتاب و قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. و این کتاب با شما گفتاری داشته است که اهل کتاب کتاب اللهشان را تبدیل و تغییر داده اند و با دستهای خود کتابی را نوشتند و گفتند این از نزد خداست، برای آنکه با فروش آن ثمن اندکی خریداری کنند. الا ینهاکم ما جاءکم من العلم عن مسألتهم لا والله ما رأینا منهم رجلا یسألکم عن الذی انزل الیکم. آیا این علوم و معارفی که به شما رسیده است شما را از سؤال یهود و نصارا نهی نکرده است؟ نه، سوگند به خدا ما از ایشان حتی یک نفر را هم ندیدیم که درباره آنچه بر شما نازل شده است از شما چیزی را سؤال کند. و ابن جریر از عبدالله ابن مسعود روایت می کند که وی گفت لا تسألوا اهل الكتاب عن شيء فانهم لن يهدوكم وقد زلوا اما ان تكذبوا بحق او تصدقوا بالباطل. شما راجع به چیزی از اهل کتاب سوال ننمایید، زیرا در حالی که خودشان گمراه می باشند نمی توانند شما را هدایت کنند. بنابراین در برابر سخنانشان یا تکذیب حق را می کنید و یا تصدیق باطل را. این است روایات صحیحی که با عقل و دین موافقت دارد، آن روایاتی که نزد محققین معروف هستند. اینها بعضی از آن چیزهایی است که از پیغمبر صلوات الله علیه روایت شده است درباره نهی اخذ از اهل کتاب، ولی کندیری نپایید که امر منقلب شد پس از آن که بعضی از مسلمین گول خوردند از کسانی که از جمله علما و احبار یهود بوده و از روی مکر و خدعه اسلام اختیار کرده بودند. در این حال ظاهر شد احادیثی که به پیغمبر صلی الله علیه و آله نسبت می‌دادند که اخذ از یهود و نصارا را مباح کرده و آنچرا که از آن نهی به عمل آمده بود نسخ می‌نمود. ابو هریره و عبدالله ابن عمرو عاص و غیرهما روایت کردند که رسول خدا گفت حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، از بنی اسرائیل حدیث کنید بدون هیچ باکی. باید دانست که ابو هریره و عبدالله ابن عمرو از شاگردان کعب الاحبار بودند. و اخبار وارد است به آن که دومی که عبدالله ابن عمرو ابن العاص باشد، در روز جنگ یرموک زاملتین از علوم اهل کتاب را به غنیمت به چنگ آورد و دعبش اینطور بود که از آن دو زامله روایت می کرد. زامله عبارت است از شتری که بر آن طعام و متاع را حمل می کنند و بعضی گفتند هر حیوانی که بر آن طعام و متاع را حمل می کنند خواه شتر باشد یا غیر شتر. و ابن حجر این جمله را اضافه دارد که فتجنب الاخذ عنه لذلک کثیر من ائمه التابعین، بدین جهت بود که بسیاری از پیشوایان تابعین از گرفتن و روایت کردن از او اجتناب کردند.